درود بر شما کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت از شما دعوت میکنیم نخست به سرخط خبرها توجه فرمایید. محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت. وزیر خارجه ایران اعلام کرد تهران منتظر وعده های اتحادیه اروپا درباره برجام نمیماند. و شهردار مسلمان لندن از ایران خواست نازنین زاغری را از زندان آزاد کند. محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در پی بیماری شامگاه دوشنبه در بیمارستانی در تهران درگذشت. محمود هاشمی شاهرودی متولد عراق بود و هنگام درگذشت 70 سال سن داشت. او پیش از ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه بود. یک سال پیش آقای هاشمی شاهرودی برای درمان بیماری خود به آلمان سفر کرد که در پی اعتراضات شدید به این اقدام و مطرح شدن اتهامات نقض حقوق بشر به او ناچار شد به ایران بازگردد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اروپایی‌ها در انجام تعهداتشان به برجام کند عمل می‌کنند و افزود تهران منتظر آنها نمی‌ماند مگر اینکه گام‌های عملی بردارند. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری المیادین گفت گزینه‌های زیادی بعد از خروج آمریکا از برجام وجود دارد و هرگاه مصلحت ملی اقتضا کند تهران این گزینه‌ها را به کار می‌گیرد. وزیر خارجه ایران همچنین در بخش دیگری از گفتگوهایش با شبکه المیادین حضور آمریکا در سوریه را از ابتدا غیرقانونی خواند و مدعی شد که آمریکا به طور مطلق با گروه داعش نمی‌جنگد. محمد جواد ظریف افزود با توجه به اینکه ایران اطلاعات کافی در رابطه با برنامه‌های آمریکا در سوریه ندارد، به همین دلیل موضع مشخصی درباره تصمیم تازه آمریکا در سوریه اتخاذ نمی‌کند. صادق خان شهردار مسلمان لندن روز دوشنبه از حکومت ایران خواست نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی را از زندان آزاد کند. به گزارش روزنامه گاردین در بیانیه مشترک صادق خان شهردار لندن و ریچارد ردکلیف همسر خانم زاغری آمده است که نازنین به اشتباه برای 2 سال در یک زندان ایران در بازداشت است. در بخش دیگری از این بیانیه نسبت به شرایط جسمی و روحی نازنین زاغری و دوری او از خانواده و فرزندش ابراز نگرانی شده است. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین سال 95 زمانی که همراه دختر خردسالش به ایران سفر کرده بود بازداشت و به تلاش برای براندازی متهم شد. اتهامهایی که او و وکلایش همواره رد کردند. سازمان سوانح طبیعی اندونزی اعلام کرد شمار قربانیان سونامی در سواحل این کشور به 373 کشته و بیش از 1400 مجروح رسیده است. بنابر اعلام مقام‌های امدادی 128 تن نیز همچنان مفقود هستند. بیش از 11000 تن در پی وقوع سونامی از خانه‌های خود رانده شدند. متخصصان معتقدند فوران آتش‌فشان آنک کراکتوا موجب وقوع این سونامی شده و صدها خانه، هتل و ساختمان توسط امواج عظیم سونامی تخریب شدند. فعال شدن گاه به گاه این آتش‌فشان بارها در اندونزی تلفاتی به همراه داشته و بدترین آن حدود 135 سال پیش روی داد که بیش از 36000 کشته بر جای گذاشت. سقوط سهام بورس آمریکا انتقاد شدید دونالد ترامپ از بانک مرکزی آمریکا را در پی داشت. به گزارش اسوسییتد پرس، حملات دونالد ترامپ علیه بانک مرکزی آمریکا پیش از آغاز کریسمس سبب لرزش بازار سهام بورس آمریکا شده و تلاش‌های استیون منوچین وزیر خزانه داری برای زدودن ترس سرمایه‌گذاران به نتیجه نرسیده است. شاخص‌های اصلی بورس نیویورک تا شامگاه دوشنبه بیش از 2% سقوط کردند و به بدترین سطح خود از سال 2008 به این سو رسیدند. شاخص داو جونز در این روز 635 واحد و شاخص S&P 65 واحد کاهش یافته است. به گفته اسوسییتد پرس سهام بورس آمریکا همچنین ممکن است شاهد شرایط بدتری هم باشد. سپاسگزاریم از توجهتان. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر با رویا ملکی توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز حسن روحانی برای تقدیم بودجه سال 98 امروز به مجلس می رود. رد طرح ممنوعیت کودک همسری در مجلس، مخالفان این طرح را خلاف شرع و عرف می دانند. و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران درگذشت. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. طبق اعلام دو عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه برای ارائه لایحه بودجه سال 98 به مجلس خواهد رفت. این لایحه پس از تحویل به مجلس برای بررسی به کمیسیون تلفیق فرستاده می شود. مهدی تاهباز گزارش می‌دهد.
بنابر اعلام دو عضو هیئت رئیسه مجلس ایران، امروز سه‌شنبه حسن روحانی برای ارائه لایحه بودجه سال 98 به مجلس خواهد رفت. بودجه که با کف 407 هزار میلیارد تومان و سقف 447 هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه خواهد شد. به گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه سال آینده با نگرش دو ساله تنظیم شده است. به طور معمول لایحه بودجه برنامه مالی سالانه دولت به حساب می‌آید که قرار است برش‌های یک ساله از برنامه‌های پنج ساله توسعه را به پیش ببرد. محمد باقر نوبخت همچنین اعلام کرد که لایحه بودجه سال آینده به گونه‌ای بازنگری شده که بتواند بیش از گذشته کشور را در مقابل تحریم‌ها مقاوم کند. از جمله ملاحظات و اصلاحات مورد نظر رهبر ایران در لایحه بودجه سال آینده، تغییراتی درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است که برای سال آینده تا 20% پیش بینی شده. مطابق قانون برنامه ششم توسعه، در سال 1398 میبایست 34% منابع نفتی به عنوان ذخیره ارزی به صندوق واریز میشد، اما شرایط خاص اقتصادی ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران موجب شده بود تا دولت سهم صندوق را صفر در نظر بگیرد که حال پس از اعلام تغییرات به 20% تغییر کرد. در همین حال پیش از این گزارش‌های درباره دستور رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت مبالغی از صندوق توسعه ملی و هزینه کردن آن برای مقاصد نظامی منتشر شده بود. صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در سال 1389 تأسیس شد. مهمترین مأموریت صندوق توسعه ملی ایران تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی و گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی اعلام شده. این صندوق قرار بوده به تکیه‌گاه مالی کشور برای مقابله با شرایط دشوار و تأمین عدالت بین نسلی تبدیل شود، اما سال گذشته خبر رسید که آیت الله خامنه‌ای به برداشت 4 میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی برای مقاصد نظامی، صدا و سیما و شماری از طرح‌های عمرانی چراغ سبز نشان داده. این در حالی است که بودجه‌های نظامی و صدا و سیما قاعدتاً باید از محل بودجه عمومی کشور تأمین شوند. در روزهای گذشته گزارش‌هایی از شانه‌زنی دولت بر سر سهم صندوق توسعه ملی و رساندن سهم صندوق از درآمدهای نفتی به 10% منتشر شد که در نهایت ظاهراً این سهم 20% در نظر گرفته شده. لایحه بودجه پس از تحویل به مجلس به کمیسیون تلفیق فرستاده و بررسی خواهد شد. مهدی تاهباز، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. برای واکاوی لایحه بودجه 1398 همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، بر پایه گمانه‌زنی ها و آنچه جست گریخته از سوی صاحب منصبان جمهوری اسلامی اعلام شده، لایحه بودجه سال آینده خورشیدی چه ویژگی هایی خواهد داشت و چه عواملی بر اون سنگینی خواهد کرد؟
لایحه بودجه سال آینده خورشیدی که هفتمین لایحه بودجه هست در دوران زمامداری حسن روحانی، سخت‌ترین و شکننده‌ترین پیشنهاد دولت برای دخل و خرج کشور است که از دوران جنگ ایران و عراق تا به امروز به مجلس ارائه میشه. شکننده بودن لایحه پیشنهادی دولت عمدتاً ناشی از شرایط تحریمی هست که بعد از خارج شدن آمریکا از برجام اقتصاد ایران رو زیر فشار قرار داده. مهمترین معضل در این زمینه درآمدهای ارزی ناشی از نفت هست که میدونیم نقش اصلی رو دارند در تنظیم بودجه. بر پایه گزارش هایی که تا به امروز منتشر شده، دولت در لایحه بودجه حجم صادرات نفت رو 1.5 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته و میانگین قیمت هر بشکه نفت رو هم 54 دلار پیش بینی کرده. حجم ارز به دست آمده از صادرات نفت با محاسبه هر دلار 5800 تومان درآمد ریالی کشور خواهد بود از محل نفت. ولی این محاسبه فقط روی کاغذ وجود داره، در عمل معلوم نیست بعد از پایان معافیت هایی که آمریکا در مورد خرید نفت ایران از طرف 8 کشور در نظر گرفته، ایران چه مقدار نفت بتواند صادر بکند. و در حال حاضر هم صادرات نفت از 1 میلیون بشکه در روز بیشتر نیست. به علاوه قیمت نفت در بازار جهانی معلوم نیست منطبق با انتظارهای لایحه بودجه باشه و تازه بخش بزرگی از درآمد ناشی از فروش نفت هم به صورت ارزهای محلی مثل روپیه و یوان پرداخت میشه. این یکی از چند علامت سوال بزرگی است که بر لایحه بودجه سال آینده سنگینی می‌کنه.
آقای خاوند، به سوال‌هایی که روی این بودجه مطرح هست اشاره کردین، اما اینکه گفته میشه لایحه بودجه 1398 دو سقفی خواهد بود به چه معناست؟
گویا اثر احتیاط برای دخل و خرج کشور دو سقف در نظر گرفته شده بر پایه دو پیشبینی حد اقلی و حد اکثری در مورد درآمدهای نفتی. هدف این است که دامنه مانور دولت بیشتر باشه.
خب با توجه به اینکه خب به هر حال ایران برای فروش نفتش هم به وسیله تحریم‌ها دچار مشکل شده، در شرایط کنونی کسری بودجه سال آینده چقدر پیش بینی میشه؟
این بستگی داره به درجه تحقق درآمدهای نفتی و همینطور درآمدهای مالیاتی که اولی همونطور که عرض کردم زیر ضربه تحریم هست و دومی زیر فشار رکود اقتصادی و رشد منفی. البته دولت راه‌هایی داره برای مقابله با این کسری مثل دریافت مالیات از نهادهای زیر پوشش بنیادها و سپاه یا کم کردن بودجه حوزه‌های علمیه و مؤسسات وابسته به اونها یا حذف یارانه نقدی خانوارهای غیر نیازمند. اتخاذ این ابتکارها از طرف دولت حسن روحانی بعید به نظر میرسه و اوجگیری کسری بودجه یک خطر بسیار جدی است، به خصوص که دولت باید سقوط شدید قدرت خرید کارمندان و بازنشسته ها رو هم جبران بکنه.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
چند خبر کوتاه از ایران. همزمان با انتقاد ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، از درگیری نماینده سراوان در مجلس و یک کارمند گمرک، یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس خبر داد که این نماینده و همچنین نمایندهی که جلسه غیرعلنی مجلس در این باره رو فیلم برداری کرده بود به این هیئت احضار شدند. علیرضا سلیمی در این رابطه اعلام کرده که پس از شنیدن سخنان این دو نماینده در مورد آنها تصمیم گیری خواهد شد. سخنان آقای سلیمی در حالی بیان شده که مسعود پزشکیان، رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، پیشتر گفته بود که نماینده سراوان عذرخواهی کرده و نیازی به حضور او در این هیئت نیست. حکم 10 سال و نیم زندان محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. حسین تاج، وکیل دادگستری، این مطلب را در صفحه توییترش عنوان کرده. آقای حبیبی، فعال صنفی معلمان و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، پیشتر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 10 سال و نیم حبس و شلاق محکوم شده بود. این فعال صنفی معلمان در تجمع امسال روز معلم نیز بازداشت شد. گروهی از خانواده‌های کارگران گروه ملی فولاد اهواز که در بازداشت هستند، روز گذشته در اعتراض به ادامه بازداشت آنها مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. از سوی دیگر کریم یاوری، نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که پیگیر آزادی تمامی کارگران بازداشت شده فولاد است و تاکنون تعدادی از آنها آزاد شدند. طی هفته‌های اخیر کارگران گروه فولاد اهواز در اعتراض به مشکلات صنفی دست به اعتصاب زدند و در پی این اعتراضات گروهی از آنها بازداشت و زندانی شدند. طرح افزایش حداقل سن ازدواج در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد. در این طرح آمده بود که از سن 13 سال به پایین اجازه ازدواج داده نشه و سن 13 تا 16 با اذن ولی و دادگاه این کار انجام بشه. طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس ایران با بیان خبر رد این طرح اشاره کرده که گفته میشه این کار خلاف شرع و عرف، زیرا دختران بعد از 9 سالگی میتونن با رأی دادگاه و ولی قهری ازدواج کنند. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه. آقای پیوندی، ممنون نبودن و رواج ازدواج کودکان چه تأثیری بر جامعه خواهد داشت؟
من فکر کنم اگر به در واقع واقعیت هایی که در 20 سال گذشته، در 25 سال گذشته جامعه ایران در این زمینه زندگی کرده برگردیم، میتونیم به عواقب وخیم این آسیب مهم اجتماعی پی ببریم. ما الان در سال حدود 35 تا 40 هزار دختر زیر 15 سال در ایران برخلاف همه در واقع منشورها و میثاق‌های بین‌المللی ناچار به ازدواج میشن و تعداد اینها الان در جمعیت ایران چند صد هزار نفره که گاه بعضیاشون بیوه شدن و یا حتی بیوه با بچه هستن، برای اینکه اکثرا خانواده ها توهیده است، این بچه ها رو میفروشن به مردان مسنی که پول دارن. در نتیجه ما با یک فاجعه اجتماعی واقعی سر و کار داریم، یعنی بچه هایی که پیش از رسیدن به بلوغ اجتماعی، به بلوغ روانی، به پیش از کسب مهارت های لازم اجتماعی وارد در واقع زندگی و مسئولیتی میشن که به هیچ وجه براش آماده نیستن. و اگر در همه جای دنیا سن ازدواج بالای 17 و 18 سال است، از جمله به همین دلیله. ولی در ایران متاسفانه علارغم هشدارهای متعددی که در این زمینه در سالهای گذشته داده شده، کماکان سنتگرایان بر این اصل بی‌معنا در دنیای کنونی پا می‌فشارند.
به سنتگرایان اشاره کردید و آماری از خسارات و تأثیرات منفی بهش اشاره کردید. چرا هنوز برخی از فقها با استناد به مسائل شرعی و قوانین اسلام ممنوعیت ازدواج کودکان رو خلاف شرع و عرف توجیه میکنن و در حقیقت این موضوع از نظر شرعی محل مناقشه بین برخی مراجع تقلید و مسئولانه؟
ببینید، اون چیزی که عجیبه اینه که در 25 سال گذشته که این بحث مطرح شده، خب خیلی از جامعه شناسا و روانشناسا دلایل خیلی محکمی را مطرح کردن در مورد بُعد آسیب پذیرانه این و در واقع ضرورت تجدید نظر در این تصمیم، برای اینکه حتی طبق قوانین شیعه خب مراجع تقلید میتونن در واقع تجدید نظر بکنن و از نظر شرعی راه حلی براش پیدا بکنن. ولی مقاومتی که در مقابلش وجود داره به نظر من بیشتر برمیگرده به رابطه‌ای که اونها با زن و جایگاه زن در جامعه دارن. اگر همه استدلال‌های اونها رو بخونیم، میبینیم که زن در نگاه اونها بیشتر یک ابژه جنسی است، ابژه سکسی است و به خاطر همین هم فقط بلوغ جسمی یک دختر از نظر اونها کافی است برای ازدواج کردن، بدون بقیه شرایطی که در همه جای دنیا و حتی در ایران محققین بهش اشاره میکنن. در نتیجه این در واقع اصرار و سماجتی که وجود داره برمیگرده به اینی که اونها فکر میکنن با تجدید نظر در این قانون شاید جایگاه زن در جامعه عوض بشه، اون جایگاه سنتی سست بشه و به خاطر همینم تا این حد در این مورد به نظر من پافشاری و سماجت وجود داره، علارغم همه بحثایی که کارشناسان در این زمینه متاسفانه مطرح کردن و مورد توجه قرار نگرفته.
آیا به غیر از مسائل و اجازه شرعی و حالا عرفی میشه مسائل دیگه‌ای هم در رواج ازدواج کودکان دخالت داشته باشن؟
ببینید، وقتی برمیگردیم به زمینه‌های اجتماعی، خب بیشتر فقر هست که عامل چنین کاری میشه. ببینید، همین فقیهان، همین مراجع تقلید، روحانیت، اینها هم حتی دخترشون رو کمتر از 18 سال در واقع رضایت نمیدن به ازدواجش، با اینکه برش اصرار میکنن ولی خودشون حتی اون را رعایت نمیکنن. بنابراین اگر چنین پدیده‌ای در جامعه ایران وجود داره، به نظر من پیش از هر چیزی دلیلش فقر خانواده ها، فقر فرهنگی و فقر اقتصادی است که متاسفانه چنین سرنوش تلخی را برای صدها هزار نفر از نوجوانان ایران رقم میزنه.
آقای پیوندی، سپاس از همراهی شما.
خواهش می‌کنم.
اما رأی نیاوردن طرح کودک همسری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به موضوع گفتگوی شبکه‌های اجتماعی هم تبدیل شده که بنیامین صدر به برخی از اونها می‌پردازه.
طیبه سیاوشی، یک عضو فراکسیون زنان مجلس ایران، گفته که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به طرح کودک همسری رأی نداده. خانم سیاوشی که خودش از مدافعان این طرحه، همچنین گفته که منتظریم گزارش به مجلس بیاد تا ببینیم چه کار باید کرد. اما یحیی کمالی پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در این باره گفته که یکی از دلایل رد این طرح مخالفت مراجع بوده، موضوعی که از نظر شرعی محل مناقشه است. به گفته طیبه سیاوشی، آمار ازدواج زیر 13 یا 14 سال در دختران 30,000 تا 40,000 نفره. بازه زمانی این آمار البته از سوی نماینده زن مجلس ایران مشخص نشده. اما با توجه به این موضوع، ساقی لقایی در حساب کاربری توییتر خودش نوشت: چند ماه پیش چقدر تبلیغ و تزریق امید کردن درباره جلوگیری از ازدواج کودکان. همون وقت گفتم چنین اتفاقی نمیفته و سیاست جمهوری اسلامی همینه که اکنون جاریه. طرح حتی از کمیسیون حقوقی مجلس هم بالا نرفت. ریحانه جاویدی اما توییت کرد: سال گذشته 1400 ازدواج دختر زیر 15 سال ثبت شده. البته به جز آماری که از اون بیخبریم. نتیجه این وضع چیزی جز فقر، اعتیاد، فرار از خانه و بیماری‌های مقاربتی برای دختران ایرانی نیست. یک حساب کاربری به نام بدسرپرست تنها ترست نیز توییت کرد: آسیب‌های مثل خشونت، خیانت، طلاق، افسردگی، آمار بالای سقط جنین، انزوای اجتماعی، ترک تحصیل و مسائلی از این دست از تبعات ازدواج زود هنگام کودکانه. نسیم بازرگان هم در توییتر نوشت: دارم مصاحبه با زنی رو می نویسم که در 14 سالگی ازدواج کرده. انقدر از مادر و پدر همسرش و خود همسرش کتک خورده که حالا دچار حمله عصبی میشه. حمله با علائمی مثل سرگیجه، خونریزی از چشم و گوش و بینی و قش. ایمان هم به طعنه توییت کرد که به تقلید از غرب میشه بمب و موشک و تانک ساخت. هرچند که پیامبر با اسب و شتر و شمشیر می جنگید. فقط سر ازدواج دنبال سنت پیامبر و مقابله با غربیم. یک حساب کاربری به نام معلم عربی هم در توییتر نوشت که همکار خانومش تعریف کرده دختری در سال 11 وسط کلاس درس بلند شده شروع به گریه کرده با داد و فریاد و گفته که شما به من بدهکاری، چرا کلاس 9 ازدواج کردم؟ چرا جامعه بلوچ که ظاهراً اون دختر متعلقه به اونجاست به من ظلم کرده؟ از زندگیم لذت نمیبرم، به خودم برسم یا شوهرم یا درسم.
استانکو پوکلپوویچ، سرمربی نامدار کروات که سابقه هدایت تیم‌هایی چون پرسپولیس، سباهان و تیم ملی فوتبال ایران رو داشت، در سن 81 سالگی درگذشت. مهدی رستم‌پور نگاه کوتاهی داره به کارنامه این مربی در ایران.
استانکو صاحب چندین رکورد در فوتبال ایران بدعت‌گذار بوده و سهم او سوای دو قهرمانی که با پرسپولیس به دست آورد، همچنین درخشش در جام باشگاه‌های آسیا، کسب عنوان سوم با برتری 4 گل مقابل از زورای عراق، بیش از موفقیت‌هایی که رقم زده، تنها سرمربی خارجیه که 5 بار به ایران برگشت، اتفاقی که حتی در فوتبال دنیا به ندرت برای سرمربی خارجی توی کشوری ممکنه رخ داده باشه، اتفاقی کاملا نادر. یعنی یه سرمربی بعد از بار دوم و سوم که اگه از یک تیمی جدا بشه خیلی بعیده که مجدداً برگرده، ولی استانکو به قدری اثرگذاری مثبتی در فوتبال ایران داشت که 5 بار این اتفاق براش رخ داد. البته به قدری موفق بود که هر بار از ایران میرفت مجدداً برمیگشت. البته بار اول در تیم ملی ایران و بار آخر در باشگاه داماشگیلان نتایج خوبی رو نتونست به جا بگذاره. اما کاری که در پرسپولیس انجام داد، سوای دو جام قهرمانی، خارج کردن پرسپولیس از زیر سایه سنگین علی پروین بود.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. بابا نوئل های تایلندی نه با گوز بلکه با فیل در روز کریسمس سراغ کودکان رفتند و به آنها هدیه دادند. در روز کریسمس بابا نوئل ها با 3 فیل بزرگسال و 2 بچه فیل بیش از 500 قطع اسباب بازی، شکلات و تنقلات را بین 2000 کودک تقسیم کردند. عمده تایلندی ها بودایی هستند و مسیحیان جمعیتی حدود 0.7% رو تشکیل میدن. با این وجود در خیابان های شهرهای بزرگ تایلند جشن های مربوط به کریسمس برگزار میشه. در روزهای پایانی سال میلادی یک پارک به مساحت 7 هکتار در مرکز کرواسی با 4 میلیون لامپ تزیین شده است. این تزیینات توسط یک مرد که متولد یک روستا در مرکز کرواسی است ترتیب داده شده. این مرد که کودکیش را در فقر سپری کرده، این امکان را نداشته تا در آن زمان درخت کریسمس تزیین شده داشته باشد. او در جوانی برای تحصیل به خارج از کشورش می رود و پس از سالها به کرواسی برمی گردد تا هر سال در زمان کریسمس از هزاران چراغ برای تزیین درختان کاج استفاده کند. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز در صفحه یک چاپ دوم عکسی از محمود هاشمی شاهرودی رو به چاپ رسونده و خبر درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو چاپ کرده. از مرگ محمود هاشمی شاهرودی این روزنامه نزدیک به دولت با عنوان فقدان فقیه نوگرا یاد کرده. البته روزنامه ایران در گزارش خودش یادآوری کرده که هاشمی شاهرودی دو دوره 5 ساله رئیس قوه قضاییه بود، 1378 تا سال 1388، و در این دوره به نوشته روزنامه حوادث مختلفی رخ داد. از جمله این حوادث ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی بود، در حین سفر به ایران بازداشت و کشته شد، و ماجرای حوادث اعتراضات سال 88 هم نوشته روزنامه از جمله رویدادهایی بود در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی رخ داد و هزاران نفر بازداشت و ده ها نفر هم در جریان این اعتراضات کشته شدند. روزنامه سازندگی سعی کرده نگاه دیگری داشته باشه به مرگ آقای محمود هاشمی شاهرودی و همچنین نظریات او رو مورد توجه قرار داده. مرگ او با عنوان وداع با وارث محمد باقر صدر یاد کرده. آقای شاهرودی از شاگردان صدر بود. این روزنامه همچنین به میزان نفوذ هاشمی شاهرودی در ایران و عراق توجه کرده و هاشمی شاهرودی رو یکی از نظریه پردازان حکومت اسلامی شیعه توصیف کرده. روزنامه شرق هم ماجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام و کرسی ریاست اون رو مورد توجه قرار داده که با مرگ محمود هاشمی شاهرودی برای دومین بار در چند سال اخیر حالا این کرسی خالی هست. بیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی سالها رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. با مرگ او در سال 96 آقای شاهرودی با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. حالا آقای شاهرودی هم درگذشته و این صندلی بار دیگر خالی شده. روزنامه خراسان امروز گزارشی، یعنی گفتگویی داره با آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی. آقای ظریف درباره برجام تاکید کردی که منافع جمهوری اسلامی در برجام این بود که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل که میتونست منجر بشه به دخالت‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی باطل بشه، که ایشون گفته ما به این هدف رسیدیم. گفت تاکید کرد آقای ظریف که در خود برجام هدف اقتصادی وجود نداشته، بلکه هدف بیشتر امنیتی و سیاسی بوده. نکته دیگری که آقای ظریف در این گفتگو با روزنامه خراسان به اشاره کرده، اخباری است که درباره احتمال کاندیداتوری او در انتخابات آینده ریاست جمهوری منتشر شده که آقای ظریف گفته من دنبال انتخابات 1400 نیستم و حاضرم تعهد محضری هم بدم. روزنامه قانون امروز در صفحه یک خودش عکسی از بهرام بیضایی چاپ کرده، کارگردان، فیلمساز، نمایشنامه‌نویس و پژوهشگر. روزنامه قانون در صفحات میانی هم بخشی رو به بزرگداشت بهرام بیضایی به مناسبت زادروز او در 5 دی ماه اختصاص داده. تأکید کرده بهرام بیضایی حالا وارد 80 سال زندگی خودش میشه. در توصیف بهرام بیضایی از اون به عنوان روشنفکر فصل‌های سخت یاد کرده. مسعود باستانی توی یادداشت در روزنامه قانون تأکید کرده بهرام بیضایی علاوه بر اینکه در این عمر 80 ساله تأثیر بسیاری بر سینما و تئاتر ایران گذاشته، کسی است که تونسته سایه بازی هنر 700 ساله رو احیا کنه و پاسدار اسطوره‌های 7000 سالی ایرانی باشه.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید. و نام
درود بر شما، همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 نخست سرخط خبرها. نیروهای مخالف بشار اسد در حال آمادگی برای پیوستن به نیروهای ارتش ترکیه در منطقه منبیچ هستند. به دنبال سقوط سهام بورس آمریکا، دونالد ترامپ بانک مرکزی آمریکا را مورد انتقاد شدید قرار داد. و محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت. نیروهای مخالف بشار اسد موسوم به ارتش آزاد سوریه که از پشتیبانی ترکیه برخوردارند، روز دوشنبه اعلام کردند در حال پیوستن به ارتش ترکیه در منبیچ، منطقه تحت کنترل کردها در شمال سوریه هستند. بنابر گزارش‌ها، ترکیه روز دوشنبه نیروهای بیشتری به خطوط مرزی خود با سوریه فرستاده و برخی خبرها حاکی از آن است که بخشی از این نیروها وارد خاک سوریه شدند. ابراهیم کلین، سخنگوی رجب طیب اردوغان، روز دوشنبه گفت یک هیئت نظامی آمریکایی این هفته جهت گفتگو برای هماهنگی نظامی در سوریه به ترکیه می‌رود. به گفته این سخنگو، رئیسان جمهوری آمریکا و ترکیه روز یکشنبه با یکدیگر درباره جلوگیری از خلأ امنیتی در غیاب نیروهای آمریکایی در سوریه تلفنی گفتگو کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، کردهای سوریه که در 4 سال گذشته از پشتیبانی نیروهای آمریکایی برخوردار بودند، با خروج آنها از سوریه علاوه بر داعش از سوی نیروهای ترکیه و همینطور ارتش سوریه تهدید می‌شوند. سقوط سهام بورس آمریکا انتقاد شدید دونالد ترامپ از بانک مرکزی آمریکا را در پی داشت. به گزارش اسوسییتد پرس، حملات دونالد ترامپ علیه بانک مرکزی آمریکا پیش از آغاز کریسمس سپس سبب لرزش بازار سهام بورس آمریکا شده و تلاش‌های استیون منوچین وزیر خزانه‌داری برای زدودن ترس سرمایه‌گذاران به نتیجه نرسیده است. شاخص‌های اصلی بورس نیویورک تا شامگاه دوشنبه بیش از 2% سقوط کردند و به بدترین سطح خود از سال 2008 به این سو رسیدند. شاخص دا جونز در این روز 635 واحد و شاخص S&P 65 واحد کاهش یافتند. به گزارش اسوسییتد پرس، سهام بورس آمریکا همچنین ممکن است شاهد بدترین ماه دسامبر از 1931، سال عمیق‌ترین رکود جهانی تا امروز باشد. آقای ترامپ روز دوشنبه در رشته توییت‌هایی مسئولیت تلاطم‌های اخیر را به بانک مرکزی نسبت داد. محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در پی بیماری شامگاه دوشنبه در بیمارستانی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خبر درگذشت آقای هاشمی شاهرودی از سوی یک مقام بیمارستان و یکی از بستگان او تایید شده است. محمود هاشمی شاهرودی متولد عراق بود و هنگام درگذشت 70 سال سن داشت. او پیش از ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت به مدت 10 سال رئیس قوه قضاییه بود. یک سال پیش آقای هاشمی شاهرودی برای درمان بیماری خود به آلمان سفر کرده که در پی اعتراضات شدید ناچار شد به ایران بازگرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید اروپایی‌ها در انجام تعهداتشان به برجام کند عمل می‌کنند و افزود تهران منتظر آنها نمی‌ماند مگر اینکه گام‌های عملی بردارند. آقای ظریف در گفتگو با شبکه خبری المیادین گفت گزینه‌های زیادی پس از خروج آمریکا از برجام وجود دارد و هرگاه مصلحت ملی اقتضا کند، به گفته او تهران این گزینه‌ها را به کار می‌گیرد. وزیر خارجه ایران همچنین در بخش دیگری از گفته‌هایش با شبکه المیادین حضور آمریکا در سوریه را از ابتدا غیرقانونی خواند و مدعی شد که آمریکا به طور مطلق با گروه داعش نجنگید. محمد جواد ظریف افزود با توجه به اینکه ایران اطلاعات کافی در رابطه با برنامه‌های آمریکا در سوریه ندارد، به همین دلیل موضع مشخصی درباره تصمیم تازه آمریکا در سوریه اتخاذ نمی‌کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز حسن روحانی برای تقدیم بودجه سال 98 امروز به مجلس می رود. رد طرح ممنوعیت کودک همسری در مجلس، مخالفان این طرح را خلاف شرع و عرف می دانند. و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران درگذشت. دور بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. طبق اعلام دو عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه برای ارائه لایحه بودجه سال 98 به مجلس خواهد رفت. این لایحه پس از تحویل به مجلس برای بررسی به کمیسیون تلفیق فرستاده می شود. مهدی تاه‌باز گزارش می ده.
بنابر اعلام دو عضو هیئت رئیسه مجلس ایران امروز سه‌شنبه، حسن روحانی برای ارائه لایحه بودجه سال 98 به مجلس خواهد رفت. بودجه‌ای که با کف 407 هزار میلیارد تومان و سقف 447 هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه خواهد شد. به گفته محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه سال آینده با نگرش دو ساله تنظیم شده است. به طور معمول لایحه بودجه برنامه مالی سالانه دولت به حساب می‌آید که قرار است برش‌های یک ساله از برنامه‌های پنج ساله توسعه را به پیش ببرد. محمد باقر نوبخت همچنین اعلام کرده که لایحه بودجه سال آینده به گونه‌ای بازنگری شده که بتواند بیش از گذشته کشور را در مقابل تحریم‌ها مقاوم کند. از جمله ملاحظات و اصلاحات مورد نظر رهبر ایران در لایحه بودجه سال آینده، تغییراتی درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است که برای سال آینده تا 20% پیش بینی شده. مطابق قانون برنامه ششم توسعه، در سال 1398 میبایست 34% منابع نفتی به عنوان ذخیره ارزی به صندوق واریز میشد، اما شرایط خاص اقتصادی ناشی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران موجب شده بود تا دولت سهم صندوق را صفر در نظر بگیرد که حال پس از اعلام تغییرات به 20% تغییر کرد. در همین حال پیش از این گزارش‌هایی درباره دستور رهبر جمهوری اسلامی برای برداشت مبالغی از صندوق توسعه ملی و هزینه کردن آن برای مقاصد نظامی منتشر شده بود. صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در سال 1389 تأسیس شد. مهمترین مأموریت صندوق توسعه ملی ایران تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی و گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی اعلام شده. این صندوق قرار بوده به تکیه‌گاه مالی کشور برای مقابله با شرایط دشوار و تأمین عدالت بین نسلی تبدیل شود، اما سال گذشته خبر رسید که آیت الله خامنه‌ای به برداشت 4 میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی برای مقاصد نظامی، صدا و سیما و شماری از طرح‌های عمرانی چراغ سبز نشان داده. این در حالی است که بودجه‌های نظامی و صدا و سیما قاعدتاً باید از محل بودجه عمومی کشور تأمین شوند. در روزهای گذشته گزارش‌هایی از شانه‌زنی دولت بر سر سهم صندوق توسعه ملی و رساندن سهم صندوق از درآمدهای نفتی به 10% منتشر شد که در نهایت ظاهراً این سهم 20% در نظر گرفته شده. لایحه بودجه پس از تحویل به مجلس به کمیسیون تلفیق فرستاده و بررسی خواهد شد. مهدی تاه‌باز، رادیو فردا.
گزارش رو دیدید. برای واکاوی لایحه بودجه 1398 همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، بر پایه گمانه‌زنی‌ها و آنچه جست گریخته از سوی صاحب منصبان جمهوری اسلامی اعلام شده، لایحه بودجه سال آینده خورشیدی چه ویژگی‌هایی خواهد داشت و چه عواملی بر اون سنگینی خواهد کرد؟
لایحه بودجه سال آینده خورشیدی که هفتمین لایحه بودجه هست در دوران زمامداری حسن روحانی، سخت‌ترین و شکننده‌ترین پیشنهاد دولت برای دخل و خرج کشور است که از دوران جنگ ایران و عراق تا به امروز به مجلس ارائه میشه. شکننده بودن لایحه پیشنهادی دولت عمدتاً ناشی از شرایط تحریمی هست که بعد از خارج شدن آمریکا از برجام اقتصاد ایران رو زیر فشار قرار داده. مهمترین معضل در این زمینه درآمدهای ارزی ناشی از نفت هست که میدونیم نقش اصلی رو دارند در تنظیم بودجه. بر پایه گزارش هایی که تا به امروز منتشر شده، دولت در لایحه بودجه حجم صادرات نفت رو 1.5 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته و میانگین قیمت هر بشکه نفت رو هم 54 دلار پیش بینی کرده. حجم ارز به دست آمده از صادرات نفت با محاسبه هر دلار 5800 تومان درآمد ریالی کشور خواهد بود از محل نفت. ولی این محاسبه فقط روی کاغذ وجود داره، در عمل معلوم نیست بعد از پایان معافیت هایی که آمریکا در مورد خرید نفت ایران از طرف 8 کشور در نظر گرفته، ایران چه مقدار نفت بتواند صادر بکند و در حال حاضر هم صادرات نفت از 1 میلیون بشکه در روز بیشتر نیست. به علاوه قیمت نفت در بازار جهانی معلوم نیست منطبق با انتظارهای لایحه بودجه باشه و تازه بخش بزرگی از درآمد ناشی از فروش نفت هم به صورت ارزهای محلی مثل روپیه و یوان پرداخت میشه. این یکی از چند علامت سوال بزرگی است که بر لایحه بودجه سال آینده سنگینی می‌کنه.
آقای خاوند، به سوال‌هایی که روی این بودجه مطرح هست اشاره کردین، اما اینکه گفتیم چه لایحه بودجه 1398 دو سقفی خواهد بود به چه معناست؟
گویا اثر احتیاط برای دخل و خرج کشور دو سقف در نظر گرفته شده بر پایه دو پیشبینی حد اقلی و حد اکثری در مورد درآمدهای نفتی. هدف این است که دامنه مانور دولت بیشتر باشه.
خب با توجه به اینکه خب به هر حال ایران برای فروش نفتش هم به وسیله تحریم‌ها دچار مشکل شده، در شرایط کنونی کسری بودجه سال آینده چقدر پیش بینی میشه؟
این بستگی داره به درجه تحقق درآمدهای نفتی و همینطور درآمدهای مالیاتی که اولی همونطور که عرض کردم زیر ضربه تحریم هست و دومی زیر فشار رکود اقتصادی و رشد منفی. البته دولت راه‌هایی داره برای مقابله با این کسری مثل دریافت مالیات از نهادهای زیر پوشش بنیادها و سپاه یا کم کردن بودجه حوزه‌های علمیه و مؤسسات وابسته به اونها یا حذف یارانه نقدی خانوارهای غیر نیازمند. اتخاذ این ابتکارها از طرف دولت حسن روحانی بعید به نظر میرسه و اوجگیری کسری بودجه یک خطر بسیار جدی است، به خصوص که دولت باید سقوط شدید قدرت خرید کارمندان و بازنشسته ها رو هم جبران بکنه.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
چند خبر کوتاه از ایران. همزمان با انتقاد ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، از درگیری نماینده سراوان در مجلس و یک کارمند گمرک، یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس خبر داد که این نماینده و همچنین نماینده‌ای که جلسه غیرعلنی مجلس در این باره رو فیلم برداری کرده بود به این هیئت احضار شدند. علیرضا سلیمی در این رابطه اعلام کرده که پس از شنیدن سخنان این دو نماینده در مورد آنها تصمیم گیری خواهد شد. سخنان آقای سلیمی در حالی بیان شده که مسعود پزشکیان، رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، پیشتر گفته بود که نماینده سراوان عذرخواهی کرده و نیازی به حضور او در این هیئت نیست. حکم 10.5 سال زندان محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان، در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. حسین تاج، وکیل دادگستری، این مطلب را در صفحه توییترش عنوان کرده. آقای حبیبی، فعال صنفی معلمان و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، پیشتر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 10.5 سال حبس و شلاق محکوم شده بود. این فعال صنفی معلمان در تجمع امسال روز معلم نیز بازداشت شد. گروهی از خانواده‌های کارگران گروه ملی فولاد اهواز که در بازداشت هستند، روز گذشته در اعتراض به ادامه بازداشت آنها مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. از سوی دیگر کریم یاوری، نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده که پیگیر آزادی تمامی کارگران بازداشت شده فولاد است و تاکنون تعدادی از آنها آزاد شدند. طی هفته‌های اخیر کارگران گروه فولاد اهواز در اعتراض به مشکلات صنفی دست به اعتصاب زدند و در پی این اعتراضات گروهی از آنها بازداشت و زندانی شدند. طرح افزایش حداقل سن ازدواج در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد. در این طرح آمده بود که از سن 13 سال به پایین اجازه ازدواج داده نشه و سن 13 تا 16 با اذن ولی و دادگاه این کار انجام بشه. طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس ایران با بیان خبر رد این طرح اشاره کرده که گفته میشه این کار خلاف شرع و عرف، زیرا دختران بعد از 9 سالگی میتونن با رأی دادگاه و ولی قهری ازدواج کنند. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه. آقای پیوندی، ممنوع نبودن و رواج ازدواج کودکان چه تأثیری بر جامعه خواهد داشت؟
من فکر می‌کنم اگر به در واقع واقعیت‌هایی که در 20 سال گذشته، در 25 سال گذشته جامعه ایران در این زمینه زندگی کرده برگردیم، میتونیم به عواقب وخیم این آسیب مهم اجتماعی پی ببریم. ما الان در سال حدود 35 تا 40 هزار دختر زیر 15 سال در ایران برخلاف همه در واقع منشورها و میثاق‌های بین‌المللی ناچار به ازدواج میشن و تعداد اینها الان در جمعیت ایران چند صد هزار نفره که گاه بعضیاشون بیوه شدن و یا حتی بیوه با بچه هستن، برای اینکه اکثرا خانواده ها توهیده است، این بچه ها رو میفروشن به مردان مسنی که پول دارن. در نتیجه ما با یک فاجعه اجتماعی واقعی سر و کار داریم، یعنی بچه هایی که پیش از رسیدن به بلوغ اجتماعی، به بلوغ روانی، به پیش از کسب مهارت های لازم اجتماعی وارد در واقع زندگی و مسئولیتی میشن که به هیچ وجه براش آماده نیستن. و اگر در همه جای دنیا سن ازدواج بالای 17 و 18 سال است، از جمله به همین دلیله. ولی در ایران متاسفانه علارغم هشدارهای متعددی که در این زمینه در سالهای گذشته داده شده، کماکان سنتگرایان بر این اصل بی‌معنا در دنیای کنونی پا می‌فشارند.
به سنتگرایان اشاره کردید و آماری از خسارات و تاثیرات منفی بهش اشاره کردید. چرا هنوز برخی از فقها با استناد به مسائل شرعی و قوانین اسلام ممنوعیت ازدواج کودکان رو خلاف شرع و عرف توجیه میکنن و در حقیقت این موضوع از نظر شرعی محل مناقشه بین برخی مراجع تقلید و مسئولانه؟
ببینید، اون چیزی که عجیبه اینه که در 25 سال گذشته که این بحث مطرح شده، خب خیلی از جامعه شناسا و روانشناسا دلایل خیلی محکمی را مطرح کردن در مورد بُعد آسیب پذیرانه این و در واقع ضرورت تجدید نظر در این تصمیم، برای اینکه حتی طبق قوانین شیعه خب مراجع تقلید میتونن در واقع تجدید نظر بکنن و از نظر شرعی راه حلی براش پیدا بکنن. ولی مقاومتی که در مقابلش وجود داره به نظر من بیشتر برمیگرده به رابطه‌ای که اونها با زن و جایگاه زن در جامعه دارن. اگر همه استدلال‌های اونها رو بخونیم، میبینیم که زن در نگاه اونها بیشتر یک ابژه جنسیست، یک ابژه سکسیست، و به خاطر همین هم فقط بلوغ جسمی یک دختر از نظر اونها کافیست برای ازدواج کردن، بدون بقیه شرایطی که در همه جای دنیا و حتی در ایران محققین بهش اشاره میکنن. در نتیجه این در واقع اصرار و سماجتی که وجود داره برمیگرده به اینی که اونها فکر میکنن با تجدید نظر در این قانون شاید جایگاه زن در جامعه عوض بشه، اون جایگاه سنتی سست بشه، و به خاطر همینم تا این حد در این مورد به نظر من پافشاری و سماجت وجود داره، علارغم همه بحثایی که کارشناسان در این زمینه متاسفانه مطرح کردن و مورد توجه قرار نگرفته.
آیا به غیر از مسائل و اجازه شرعی و حالا عرفی، میشه مسائل دیگه‌ای هم در رواج ازدواج کودکان دخالت داشته باشن؟
ببینید، وقتی برمیگردیم به زمینه‌های اجتماعی، خب بیشتر فقر هست که عامل چنین کاری میشه. ببینید، همین فقیهان، همین مراجع تقلید، روحانیت، اینها هم حتی دخترشون رو کمتر از 18 سال در واقع رضایت نمیدن به ازدواجش، با اینکه برش اصرار میکنن ولی خودشون حتی اون را رعایت نمیکنن. بنابراین اگر چنین پدیده در جامعه ایران وجود داره، به نظر من پیش از هر چیزی دلیلش فقر خانواده ها، فقر فرهنگی و فقر اقتصادی است که متاسفانه چنین سرنوشت تلخی را برای صدها هزار نفر از نوجوانان ایران رقم میزنه.
آقای پیوندی، سپاس از همراهی شما.
خواهش میکنم.
اما رأی نیاوردن طرح کودک همسری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به موضوع گفتگوی شبکه‌های اجتماعی هم تبدیل شده که بنیامین صدر به برخی از اونها می‌پردازه.
طیبه سیاوشی یک عضو فراکسیون زنان مجلس ایران گفته که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به طرح کودک همسری رأی نداده. خانم سیاوشی که خودش از مدافعان این طرحه همچنین گفته که منتظریم گزارش به مجلس بیاد تا ببینیم چه کار باید کرد. اما یحیی کمالی پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره گفته که یکی از دلایل رد این طرح مخالفت مراجع بوده، موضوعی که از نظر شرعی محل مناقشه است. به گفته طیبه سیاوشی آمار ازدواج زیر 13 یا 14 سال در دختران 30,000 تا 40,000 نفره. بازه زمانی این آمار البته از سوی نماینده زن مجلس ایران مشخص نشده. اما با توجه به این موضوع ساقی لقایی در حساب کاربری توییتر خودش نوشت چند ماه پیش چقدر تبلیغ و تزریق امید کردن درباره جلوگیری از ازدواج کودکان. همون وقت گفتم چنین اتفاقی نمیفته و سیاست جمهوری اسلامی همینه که اکنون جاریه. طرح حتی از کمیسیون حقوقی مجلس هم بالا نرفت. ریحانه جاویدی اما توییت کرد سال گذشته 1400 ازدواج دختر زیر 15 سال ثبت شده، البته به جز آماری که از اون بیخبریم. نتیجه این وضع چیزی جز فقر، اعتیاد، فرار از خانه و بیماری‌های مقاربتی برای دختران ایرانی نیست. یک حساب کاربری به نام بدسرپرست تنها ترست نیز توییت کرد آسیب‌هایی مثل خشونت، خیانت، طلاق، افسردگی، آمار بالای سقط جنین، انزوای اجتماعی، ترک تحصیل و مسائلی از این دست از تبعات ازدواج زود هنگام کودکانه. نسیم بازرگان هم در توییتر نوشت دارم مصاحبه با زنی رو می نویسم که در 14 سالگی ازدواج کرده، انقدر از مادر و پدر همسرش و خود همسرش کتک خورده که حالا دچار حمله عصبی میشه. حمله با علائمی مثل سرگیجه، خونریزی از چشم و گوش و بینی و قش. ایمان هم به طعنه توییت کرد که به تقلید از غرب میشه بمب و موشک و تانک ساخت، هرچند که پیامبر با اسب و شتر و شمشیر میجنگید. فقط سر ازدواج دنبال سنت پیامبر و مقابله با غربیم. یک حساب کاربری به نام معلم عربی هم در توییتر نوشت که همکار خانومش تعریف کرده دختری در سال 11 وسط کلاس درس بلند شده شروع به گریه کرده با داد و فریاد و گفته که شما به من بدهکاری، چرا کلاس 9 ازدواج کردم، چرا جامعه بلوچ که ظاهرا اون دختر متعلقه به اونجاست به من ظلم کرده، از زندگیم لذت نمیبرم، به خودم برسم یا شوهرم یا درسم.
استانکو پوکلپوویچ سرمربی نامدار کروات که سابقه هدایت تیم‌های چون پرسپولیس، سپاهان و تیم ملی فوتبال ایران را داشت در سن 81 سالگی درگذشت. مهدی رستم‌پور نگاه کوتاهی داره به کارنامه این مربی در ایران.
استانکو صاحب چندین رکورد در فوتبال ایران بدعت‌گذار بوده و سهم او سوای دو قهرمانی که با پرسپولیس به دست آورد، همچنین درخشش در جام باشگاه‌های آسیا، کسب عنوان سوم با برتری 4 مقابل از زورای عراق، بیش از موفقیت‌هایی که رقم زده تنها سرمربی خارجیه که 5 به ایران برگشت، اتفاقی که حتی در فوتبال دنیا هم به ندرت برای سرمربی خارجی توی کشوری ممکنه رخ داده باشه، اتفاقی کاملا نادر. یعنی یه سرمربی بعد از بار دوم و سوم که اگه از یک تیمی جدا بشه خیلی بعیده که مجدداً برگرده، ولی استانکو به قدری اثرگذاری مثبتی در فوتبال ایران داشت که 5 این اتفاق براش رخ داد. البته به قدری موفق بود که هر بار از ایران میرفت مجدداً برمیگشت، البته بار اول در تیم ملی ایران و بار آخر در باشگاه داماشگیلان نتایج خوبی رو نتونست به جا بگذاره. اما کاری که در پرسپولیس انجام داد سوای دو جام قهرمانی، خارج کردن پرسپولیس از زیر سایه سنگین علی پروین بود.
نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. بابا نوئل های تایلندی نه با گوز بلکه با فیل در روز کریسمس سراغ کودکان رفتند و به آنها هدیه دادند. در روز کریسمس بابا نوئل ها با 3 بزرگسال و 2 بیش از 500 قطع اسباب بازی، شکلات و تنقلات را بین 2000 کودک تقسیم کردند. عمده تایلندی ها بودایی هستند و مسیحیان جمعیتی حدود 0.7% رو تشکیل میدن. با این وجود در خیابان های شهرهای بزرگ تایلند جشن های مربوط به کریسمس برگزار میشه. در روزهای پایانی سال میلادی یک پارک به مساحت 7 هکتار در مرکز کرواسی با 4 میلیون لامپ تزیین شده است. این تزیینات توسط یک مرد که متولد یک روستا در مرکز کرواسی است ترتیب داده شده. این مرد که کودکیش را در فقر سپری کرده، این امکان را نداشته تا در آن زمان درخت کریسمس تزیین شده داشته باشد. او در جوانی برای تحصیل به خارج از کشورش می رود و پس از سالها به کرواسی برمی گردد تا هر سال در زمان کریسمس از هزاران چراغ برای تزیین درختان کاج استفاده کند. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران امروز در صفحه یک چاپ دوم عکسی از محمود هاشمی شاهرودی رو به چاپ رسونده و خبر درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو چاپ کرده. از مرگ محمود هاشمی شاهرودی این روزنامه نزدیک به دولت با عنوان فقدان فقیه نوگرا یاد کرده. البته روزنامه ایران در گزارش خودش یادآوری کرده که هاشمی شاهرودی دو دوره 5 ساله رئیس قوه قضاییه بود، 1378 تا سال 1388، و در این دوره به نوشته روزنامه حوادث مختلفی رخ داد. از جمله این حوادث ماجرای کشته شدن زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی بود، در حین سفر به ایران بازداشت و کشته شد، و ماجرای حوادث اعتراضات سال 88 هم نوشته روزنامه از جمله رویدادهایی بود در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی رخ داد و هزاران نفر بازداشت و ده‌ها نفر هم در جریان این اعتراضات کشته شدند. روزنامه سازندگی سعی کرده نگاه دیگری داشته باشه به مرگ آقای محمود هاشمی شاهرودی و همچنین نظریات او رو مورد توجه قرار داده. در مرگ او با عنوان وداع با وارث محمد باقر صدر یاد کرده. آقای شاهرودی از شاگردان صدر بود. این روزنامه همچنین به میزان نفوذ هاشمی شاهرودی در ایران و عراق توجه کرده و هاشمی شاهرودی رو یکی از نظریه پردازان حکومت اسلامی شیعه توصیف کرده. روزنامه شرق هم ماجرای مجمع تشخیص مصلحت نظام و کرسی ریاست اون رو مورد توجه قرار داده که با مرگ محمود هاشمی شاهرودی برای دومین بار در چند سال اخیر حالا این کرسی خالی هست. بیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی سالها رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. با مرگ او در سال 96 آقای شاهرودی با حکم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. حالا آقای شاهرودی هم درگذشته و این صندلی بار دیگر خالی شده. روزنامه خراسان امروز گزارش، یعنی گفتگویی داره با آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی. آقای ظریف درباره برجام تأکید کردی که منافع جمهوری اسلامی در برجام این بود که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که میتونست منجر بشه به دخالت های بین المللی علیه جمهوری اسلامی باطل بشه، که ایشون گفته ما به این هدف رسیدیم. گفت تأکید کرده آقای ظریف که در خود برجام هدف اقتصادی وجود نداشته، بلکه هدف بیشتر امنیتی و سیاسی بوده. نکته دیگری که آقای ظریف در این گفتگو با روزنامه خراسان به اشاره کرده اخباری است که درباره احتمال کاندیداتوری او در انتخابات آینده ریاست جمهوری منتشر شده، که آقای ظریف گفته من دنبال انتخابات 1400 نیستم و حاضرم تعهد محضری هم بدم. روزنامه قانون امروز در صفحه یک خودش عکسی از بهرام بیضایی چاپ کرده، کارگردان، فیلمساز، نمایشنامه‌نویس و پژوهشگر. روزنامه قانون در صفحات میانی هم بخشی رو به بزرگداشت بهرام بیضایی به مناسبت زادروز او در 5 دی ماه اختصاص داده. تأکید کرده بهرام بیضایی حالا وارد 80 سال زندگی خودش میشه. در توصیف بهرام بیضایی از اون به عنوان روشنفکر فصل‌های سخت یاد کرده. مسعود باستانی که یادداشت در روزنامه قانون تأکید کرده بهرام بیضایی علاوه بر اینکه در این عمر 80 ساله تأثیر بسیاری بر سینما و تئاتر ایران گذاشته، کسی است که تونسته سایه بازی هنر 700 ساله رو احیا کنه و پاسدار اسطوره های 7000 سالی ایرانی باشه.
سپاس که همراه صبحانه با خبر بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.